ساعت 19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. شامگاه چهارشنبه است، 8 بهمن ماه 1399. خوش آمدید به این مجله شامگاهی. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو. دعوت میکنم با ما همراه باشید تا از تحولات ایران و جهان بیشتر براتون بگیم، اما پیش از اون مرور داریم بر خلاصه تازه ترین خبرها با همکارم مهداد قاسم فر.
سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا به بیش از 1,390,000 نفر رسیده است. به گفته سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 91 بیمار دیگر جان خود را از دست دادند و تعداد قربانیان به 58,000 تن نزدیک شده است. 6600 نفر نیز به تعداد مبتلایان افزوده شده. به گفته خانم لاری، همکنون 18 شهر در وضعیت نارنجی و 154 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. آمار ارائه شده مورد تایید شماری از نهادهای داخلی و بین المللی نیست. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، از احضار محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، به دادسرای فرهنگ و رسانه انتقاد کرد. آقای روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با اشاره به پرونده قضایی آقای جهرمی گفت که او شخصاً دستور افزایش پهنای باند اینترنت را داده است. وزیر ارتباطات هفته گذشته به دلیل آنچه خودداری از اجرای اوامر قضایی درباره فیلتر کردن اینستاگرام و کاهش پهنای باند خوانده شده، به دادسرا احضار و با قرار التزام آزاد شد. حسن روحانی در سخنرانی روز چهارشنبه‌اش گفت اگر قرار است برای مبارزه با فساد کسی را احضار کنند، وی باید احضار شود، نه وزیر ارتباطات.
پهنای باند کار عظیم و افتخار هست برای کشور. کسی را برای پهنای باند نمیتونن محاکمه کنن. دستور من بوده. اگه میخواید محاکمه کنید، من محاکمه کنید.
روز گذشته نیز سخنگوی قوه قضاییه گفت این نهاد حکومتی در دوره تحول خود هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است. معاون وزارت راه و شهرسازی از شناسایی بیش از 1,150,000 خانه خالی از سکن خبر داد. به گفته محمود محمودزاده، خانه‌های خالی در وبسایت سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. بر اساس قانونی که در آذر ماه سال 99 به تصویب رسید، در صورتی که خانه‌ای بیش از 4 ماه خالی باشد، به ازای هر ماه در سال اول 6 برابر، سال دوم 12 برابر و سال سوم 18 برابر مشمول مالیات متعلق به اجاره خواهد شد. این نوع مالیات درباره تمامی واحدهای مسکونی خالی از سکن اجرا می شود. روز چهارشنبه دومای روسیه طرح تمدید 5 سالی پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک موسوم به استارت نو میان مسکو و واشنگتن را تصویب کرد. این پیمان تسلیحاتی تنها تفاهم باقی مانده میان روسیه و آمریکا برای کنترل سلاح‌های اتمی است که قرار بود هفته آینده به پایان برسد. تصمیم برای تمدید این پیمان یک روز پس از گفتگوی جو بایدن و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور آمریکا و روسیه اعلام شد. روز سه‌شنبه رؤسای جمهور دو کشور درباره روابط دو کشور گفتگو کرده و توافق کردند پیمان استارت نو را به مدت 5 سال دیگر تمدید کنند. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری، هشدار اسرائیل درباره حمله احتمالی به ایران را جنگ روانی خواند. آقای واعظی در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت مردم ایران و منطقه با ادبیاتی که مقامات اسرائیلی به کار می‌برند آشنایی دارند و اسرائیل به گفته او عملاً نه برنامه‌ای دارد، نه توانایی و نه از عهده این کار برمی‌آید. روز گذشته رئیس ستاد ارتش اسرائیل در واکنش به احتمال بازگشت آمریکا به برجام گفت که کشورش برنامه‌های جدیدی برای حمله به ایران در سال جاری را تدارک دیده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهداد قاسم فر، که البته اگر دسترسی به اینترنت دارید به وبسایت رادیو فردا میتونید سر بزنید. در اونجا اخبار و گزارش‌های بیشتری رو میتونید بخونید، ببینید و بشنوید. آدرسش هست radiofarda.com. و ما در این مجله شامگاهی رادیو فردا، سرنوشت برجام چه خواهد شد؟ ایران یا آمریکا کدام یک قدم اول را در عمل به تعهداتشان برمی‌دارند؟ ابراز نگرانی از افزایش اعدام در میان زندانی‌های بلوچ و از سوی دیگر بازداشت ده‌ها شهروند در مناطق کردنشین. و برگزاری جشنواره فیلم فجر برخلاف اعلام قبلی، آن هم در شرایط شیوع کرونا. اگر با ما باشید ساعت 19:30 میتونید شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید. در حالی که تزریق واکسن کرونا در بسیاری از کشورهای جهان آغاز شده، در ایران مسئولین و مقامات از ورود واکسن سوئدی در روزهای آینده به کشور خبر میدن و این امیدواری رو هم تکرار میکنند که واکسن ایرانی به زودی و از اسفند ماه به تولید انبوه میرسد. همکارم پروانه وحیدمنش نگاهی دارد به این موضوع.
در حالی که آمار ابتلا و مرگ و میر به دلیل شیوع ویروس کرونا همچنان روندی صعودی دارد، تلاش‌ها برای تولید واکسن کووید 19، تزریق واکسن‌های تولید شده به گروه‌های مختلف جمعیتی و نگرانی از عوارض آن همچنان در صدر اخبار ایران و جهان قرار دارد. امروز چهارشنبه مصطفی قانعی، دبیر کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا، از تولید واکسن مرتبط با وزارت دفاع با نام میلاد نور خبر داد و گفت این واکسن هم در نوبت ورود به فاز مطالعات انسانی است. او جزئیاتی در مورد این واکسن و تیمی که با وزارت دفاع در حال تولید آن هستند ارائه نکرد و مشخص نیست چرا وزارت دفاع وارد تولید واکسن شده است. همزمان وزیر بهداشت سعید نمکی هم امروز از تولید یک واکسن جدید در ایران با همکاری یک کشور آسیایی خبر داد و گفت به زودی خبر تولید این واکسن اعلام خواهد شد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران هم که در مسکو به سر می‌برد، از تایید واکسن روسیه اسپوتنیک وی از توی ایران و خرید محموله‌های این واکسن در آینده‌ای نزدیک خبر داد و همچنین امکان تولید مشترک این واکسن را بین تهران و مسکو تایید کرد. با این حساب تا کنون مسئولان جمهوری اسلامی مدعی تولید واکسن ایرانی شرکت برکت، واکسن ایرانی شرکت رازی، واکسن مشترک با کوبا، واکسن تولیدی وزارت دفاع، واکسن تولیدی با روسیه و همچنین تولید واکسن با یک کشور آسیایی شدند و اطلاعات مربوط به هر یک همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد و مشخص نیست چه مراحلی را هر کدام در حال طی کردن هستند و چقدر از این اظهار نظرها در واقعیت به مرحله اجرا در آمده است. در کنار همه اینها در نقاط دیگر جهان روند تولید و تزریق واکسن کرونا فراز و نشیب‌های زیادی را طی می‌کند. با وجود ابتلای بیش از 100 میلیون نفر در جهان به این ویروس و مرگ بیش از 2 میلیون نفر در 11 ماه گذشته، مراحل تزریق واکسن که از اوایل سال جدید میلادی آغاز شد روندی کند را سپری می کند و خبرها مبنی بر مرگ افرادی پس از دریافت واکسن در نقاط مختلف جهان تهدیدهای بسیاری را در مقابل پزشکان، کادر درمانی و مردم قرار داده است. با این حال همچنان تقاضا برای دریافت واکسن در جهان بالاست. اسرائیل همچنان در صدر کشورهایی است که تاکنون توانسته 20% جمعیت خود را واکسینه کند. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، روز گذشته از طرح دولت خود برای خرید 200 میلیون دوز دیگر از واکسن کرونا خبر داد. در حالی است که گزارش‌ها حاکی است که به دلیل کمبود واکسن در برخی از مراکز واکسیناسیون در سراسر جهان ده‌ها هزار وقت تعیین شده برای تزریق اولین واکسن لغو شده است و بسیاری از مردم جهان همچنان در انتظار روزهای بدون کرونا لحظه شماری می کنند.
گزارش همکارم پروانه وحیدمنش رو می شنیدید.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در این روزها و ساعتها بسیاری می پرسند چگونه می خواهند برجام را احیا کنند؟ ایران یا آمریکا؟ کدام یک باید اول به تعهداتشان عمل کنند؟ رویکرد فرانسه این است که تهران باید قدم اول رو برداره. تهران و مسکو میگویند این قدم اول رو واشنگتن باید برداره. سرنوشت این کشمکش چه خواهد بود؟ این سوالی است که از سنم وکیل تحلیلگر ارشد در بنیاد چتم هاوس پرسیدیم.
My reading of things is در یک دورانی هستیم که طرفین سعی می‌کنند موضع قوی در قبال یکدیگر داشته باشند. همه منتظرند تا دولت بایدن موضع رسمی خود در قبال این موضوع را به صورت عمومی اعلام کند. و در این دوران انتظار است که ما شاهد این گونه اظهارات و رویکردهای رقابتی از سوی کشورهای مختلف و مقامات آنها هستیم. به نظرم در مجموع یک اتفاق نظر درباره حفظ برجام و پایدار کردن این توافق وجود دارد. تفاوت‌ها در زمینه زمانبندی و ترتیب اقدامات است. اینکه چه کسی قدم اول را بردارد، اینکه چه تضمینی از سوی دو طرف لازم است و اینکه با چه سرعتی همه اینها می‌تواند محقق شود.
And how quickly can all of this be accomplished?
به سرعت اشاره کردید. ایران تهدید کرده که بر مبنای قانون مجلس، قانون اخیر مجلس، موضوع توقف اجرای پروتکل ارهاقی رو تا حدود 3 هفته دیگه اجرای بکنه. موضوعی که به نظر میاد برای اروپایی ها یک نوع خط قرمز باشه. آیا این رو تهدیدی برای اون اتفاق نظری که بهش اشاره کردید میدونید؟
راستش نه. من فکر نمی کنم این یک تهدید باشد. به نظرم تلاش ایرانی ها این است که به نوعی یک اهرم فشار در آستانه هر نوع مذاکره‌ای در دست داشته باشند و از این تاریخ و مصوبه به عنوان یک تاکتیک اعمال فشار استفاده می کنند. پیشبینی من این است که دولت بایدن بر مبنای این فشار زمانی تهران عمل نخواهد کرد. این می تواند به تأخیر یا حتی تنش منجر شود. اما صادقانه بگویم همه طرف ها انگیزه کافی برای بازگشت به تعهداتشان دارند.
خانم وکیل، حالا ما با این توافق هسته‌ای به شدت شکننده روبرو هستیم. کشورهایی که در این توافق هستن و میخوان اون رو حفظ بکنن، اما کشورهایی هم هستن که به شدت مخالف این رویکرد هستند. از جمله مثلا اسرائیل که بالاترین مقام ارتش اون کشور دیروز گفته بازگشت به برجام اشتباهه و اسرائیل در حال بروزرسانی طرحهای نظامی خود در قبال ایرانه. به نظرتون دولت تازه ایالات متحده چگونه میتونه میان تمایل به احیای برجام و ارتباط با متحدی مانند اسرائیل توازن برقرار بکنه؟
به نظرم اسرائیل تاکتیکی مشابه ایران به کار گرفته است. آنها در حال استفاده از فشار هستند تا دولت بایدن را متقاعد کنند که به توافق باز نگردد. اسرائیل و برخی دیگر از متحدان ایالات متحده در منطقه خلیج فارس معتقدند از تحریم‌ها باید به عنوان یک اهرم فشار برای دستیابی به یک توافق بهتر استفاده کرد و برجام را هم بهتر کرد. آنها به ایالات متحده فشار می‌آورند که به سرعت به برجام باز نگردد و به جای آن مسیر مذاکره طولانی را پی بگیرد. به نظرم نیت دولت بایدن این است که یک راهبرد قدم به قدم را پی بگیرد. من اخیراً در تحقیقی آن را روندی توصیف کردم که قدم به قدم برای خود جاپا ایجاد می‌کنید. چنین روندی شامل بازگشت به برجام می‌شود و سپس به گفتگوهای منطقه‌ای می‌انجامد.
درباره این گفتگوی منطقه‌ای می‌دونید که رویکردهای مختلفی وجود داره. اینکه آمریکا باید بخشی از این مذاکرات باشد یا اونطور که جمهوری اسلامی میگه این باید یک گفتگوی میان کشورهای منطقه باشه و آمریکا بخشی از این گفتگو نیست.
این رویکرد جمهوری اسلامی سال هاست که وجود داشته است. احتمالاً چنین وضعیتی میتواند نقطه پایانی این روند باشد. اما برای اینکه گفتگویی معنادار و واقعی شکل بگیرد، باید روند منطقه‌ای شکلی این چنینی پیدا کند که اول برجام حفظ شود، ولی گفتگو در زمینه یمن آغاز شود که شامل ایران هم باشد و ایران امتیازاتی در این زمینه بدهد. در همین حال باید روندهایی به موازات و همزمان با همان فرمت چند جانبه انجام شود، مثلا در زمینه سوریه یا اسرائیل و فلسطین. در نتیجه باید ابتکاراتی به صورت موازی و همزمان شکل بگیرد که بتواند فرصت به نتیجه رسیدن راه حل‌های منطقه‌ای را ایجاد کند. به نظرم این که تنها ایران را به میز مذاکره بیاورند و بخواهند مشکلات منطقه را حل کنند نتیجه نخواهد داد، چرا که اولا جمهوری اسلامی به نظر نمی‌آید آماده دادن امتیازات در زمینه حمایت از شبه نظامیان یا موشکی باشد، یا حتی اگر به میز مذاکره بیاید خواهد خواست که سایر بازیگران منطقه هم در این زمینه امتیاز بدهند.
innately demand that regional actors make similar concessions.
ارزیابی سنم وکیل تحقیر ارشد در بنیاد چاتم هاوس در لندن رو میشنیدید. اما رهبران روسیه و آمریکا در نخستین تماس تلفنی درباره تمدید پیمان کنترل تسلیحات هسته‌ای بین دو کشور توافق کردند و حال امروز دومای روسیه این توافق رو رسمیت داد. بسیاری از مسائل دیگر هم مورد بررسی قرار گرفت، اما گزارش‌های کاخ کرملین و کاخ سفید از محتوای این گفتگو تفاوت‌های قابل توجه داشته. آنا رایسکایا نگاهی دارد به این موضوع.
رؤسای جمهور روسیه و آمریکا سه‌شنبه برای نخستین بار تلفنی گفتگو کردند. در بیانیه کرملین، ولادیمیر پوتین آغاز دوره ریاست جمهوری جو بایدن را به وی تبریک گفت و تأکید کرد عادی‌سازی روابط دو جانبه به نفع دو کشور است و با توجه به آنچه مسئولیت ویژه آنها در تأمین امنیت و ثبات بین‌المللی خوانده شده، به نفع کل جامعه جهانی نیز است. کرملین گفتگو میان رهبران دو کشور را صریح توصیف و اعلام کرد تماس ها بین دو طرف ادامه خواهد داشت. کاخ سفید نیز از توافق دو رئیس جمهور برای ادامه ارتباطات شفاف و مستمر خبر داد. از بیانیه های کرملین و کاخ سفید همچنین برمی آید که تمدید پیمان استارت مهمترین موضوع این تماس تلفنی بود. تا پایان مهلت این پیمان کمتر از 10 روز باقی مانده. اما در پی توافق رهبران دو کشور چهارشنبه پارلمان روسیه تمدید آن را تصویب کرد. همزمان سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه که مسئول مذاکره با آمریکا در رابطه با مسائل کنترل تسلیحات شد، اعلام کرد در صورت تهدید امنیت ملی، روسیه حق خروج از این پیمان را برای خود محفوظ می‌داند. در بیانیه کرملین، وضعیت پیمان آسمان‌های باز که روسیه پس از خروج دولت دونالد ترامپ مراحل خروج از آن را آغاز کرده و همچنین برجام و پیشنهاد مسکو برای برگزاری اجلاس سران 5 کشور عضو دائم شورای امنیت برای حفظ توافق اتمی با ایران در تماس تلفنی روز سه‌شنبه رؤسای جمهور روسیه و آمریکا مطرح شد و طرفین همچنین درباره اوکراین و امکان همکاری از جمله در زمینه مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا گفتگو کردند. در بیانیه کاخ سفید آمده رئیس جمهور آمریکا بر حمایت قاطعانه از حاکمیت ملی اوکراین تأکید کرد، اما به موضوعات دیگر اشاره نشده. همزمان کاخ سفید به موضوعات اشاره کرده که آن را نگران کننده دانسته. همچون کارزار گسترده جاسوسی سایبری، گزارش ها از تعیین جایزه برای کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان، مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و مسموم کردن الکسی ناوالنی. کرملین به این موضوعات اشاره نکرده و به تأکید جو بایدن بر اینکه آمریکا به اقدامات روسیه برای صدمه زدن به منافع ملی این کشور و متحدانش قاطعانه پاسخ خواهد داد واکنش نشان نداده. الکساندر گابویف کارشناس مسائل بین الملل معتقد است تعاملات روسیه و آمریکا بهتر از چند سال اخیر خواهد شد، اما این به معنای بهبود روابط نیست.
روابط روسیه و آمریکا مهم است، اما دیگر عنصر کلیدی روابط بین الملل نیست و این موضوع در روابط آمریکا با روسیه تعیین کننده خواهد بود. از موضوعاتی که در نخستین گفتگوی دو رئیس جمهور مطرح شد، می‌بینیم کرملین مایل است کاخ سفید روابط با روسیه را از صفحه جدید آغاز کند. اما به نظر می‌رسد رئیس جمهور جدید آمریکا عجله‌ای برای بهبود روابط با مسکو ندارد. میلی به راه اندازی مجدد روابط با روسیه که دوره باراک اوباما با آن آغاز شده بود نمی‌بینم. اما از تقابل کاسته می‌شود و یا دست کم این تقابل از راه‌های معقول و قابل پیش‌بینی مدیریت خواهد شد. لغو تحریم‌ها علیه روسیه منتفی است و احتمالاً تحریم‌ها تشدید نیز خواهد شد.
مناسبات پرفراز و نشیب روسیه و آمریکا پس از الحاق کرمه و مداخله روسیه در سوریه و اوکراین و به ویژه با ظن مداخله مسکو در انتخابات پیشین ریاست جمهوری آمریکا رو به وخامت نهاد و به تحریم ها علیه روسیه انجامید. با اینکه دونالد ترامپ 4 سال پیش مشخصا نامزد ترجیحی روسیه بود و بارها از بهبود روابط با روسیه حمایت کرده، اما در دوره وی ارتباطات سیاسی دیپلماتیک دو جانبه عملا متوقف شد و روسیه هدف چندین دور تحریم قرار گرفت. نخستین تماس تلفنی ولادیمیر پوتین و جو بایدن در حال انجام شد که همان روز رئیس جمهور آمریکا طی تماس تلفنی با دبیر کل ناتو بر ضرورت مقابله با تهدیدهای روسیه تاکید کرد و گروه هفت از کرملین خواست الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون فوراً از زندان آزاد شود. چهارشنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین بدون ذکر جزئیات گفت رئیس جمهور روسیه توضیحات لازم درباره وضعیت ناوالنی را به همتای آمریکایی خود ارائه کرد. آن نرایسکه، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید. به موضوع دیگر می پردازیم. کمی فاصله می گیریم از فضای دیپلماتیک و سیاسی. سازمان حقوق بشر ایران با انتشار بیانیه از آنچه تشدید سرکوب شهروندان کرد و بلوچ ایرانی از سوی جمهوری اسلامی خواند ابراز نگرانی کرد. این سازمان با اشاره به تشدید روند اعدام شهروندان بلوچ در 5 هفته اخیر اعلام کرد که طبق آمار ثبت شده دست کم 19 بلوچ در زندان‌های مرکزی مشهد و زاهدان اعدام شدند و همچنین این سازمان که مقرش در نروژ از موج بازداشت شهروندان و فعالان کرد در شهرهای مختلف ابراز نگرانی کرده. از محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران میشنوید.
در واقع اون بیقانونی که در سیستم قضایی ایران کلن حاکم هست در مناطق اتنیکی مثل سیستان بلوچستان، مثل کردستان، در واقع وضعیتش بسیار وخیمتره و معمولاً اعدام‌هایی که در این مناطق میشه کمتر اعلام میشن. برای مثال در سراسر کشور وقتی که جمهوری اسلامی مقامات جمهوری اسلامی به طور میانگین 30% از اعدام‌های سراسر کشور رو اعلام میکنن، ولی در مناطق اتنیکی حدود 5% رو اعلام میکنن. یعنی که کلاً شرایط خیلی متفاوته.
چرا آقای امیر مقدم این گونه است که کمتر اعلام میشه؟
من فکر میکنم که از یک طرف میتونه این باشه که در واقع نگران واکنش مردم این مناطق هستن، چون که ما میدونیم که مناطق بلوچستان و کردستان جزو محرومترین مناطق کشور هستن، در واقع مخالفت با نظام خیلی قوی‌تر بین مردمشون و به همین دلیل من فکر میکنم که برای اینکه حساسیت‌های داخلی در این مناطق رو برنامه‌انگیزه، از طرف دیگه خب نهادهای حقوق بشری و کلاً رسانه‌ها کمتر به نظر میاد که کمتر حساسیت نشون میدن روی سرکوبی که در این مناطق هست. برای مثال
فکر نمی‌کنید که مورد دوم بیشتر باشه؟ از این جهت می‌پرسم که به هر حال با توجه به ساختارهای اجتماعی در چنین مناطقی مانند استان سیستان و بلوچستان، اطلاع داشتن افراد از اینکه کسی از قوم و طایفه و گروهشون اعدام شده و پیچیدن این خبر در میان جوامع، فکر نمی‌کنید که احتیاجی الزاماً به شنیدن از تریبون حکومت نداشته باشه؟ یعنی فکر نمی‌کنید که این موضوع دوم هستش که بیشتر جلب نظر نمی‌کنه یا توجه نمی‌کنن رسانه‌ها یا ارگان‌ها به این موضوع؟
بله، این میتونه باشه. البته من فکر می‌کنم که اگر بخوان تمام این بی‌قانونی‌ها و موارد نقض حقوق بشر رو اعلام کنن، خب خیلی مشخص میشه که وضعیت در واقع در این مناطق چقدر فاجعه بار هست، ولی خب مردم اون مناطق خوب درست فرمودید در واقع هر روز دارن این بی‌عدالتی رو با تمام وجودشون حس میکنن. برای مثال این 19 بلوچی که در این 5 هفته گذشته اعدام شدند و چند نفرشون حتی اتهامات سیاسی و امنیتی داشتند، اگر در مناطق دیگه کشور، برای مثال اگر در شهرهای مرکزی ایران این اتفاق میافتاد، من فکر میکنم که واکنش بسیار شدیدتری رو در بر می‌داشت و این هم نگرانی ما رو زیاد کرده، چون من فکر میکنم که ببین کلن اعدام‌ها در جمهوری اسلامی خود به خودی نیستن، اینها هماهنگ شده هستن. این که حکومت قوه قضاییه تصمیم میگیره که در یک مدت کوتاه تعداد زیادی از زندانیان بلوچ رو اعدام کنه بدون که هیچ دلیلی در واقع هیچ عجله‌ای در واقع اینا ندارن، میتونه پیام خاصی رو داشته باشه و اینه که ما رو نگران میکنه. همزمان که حدود 70 شهروند کرد در شهرهای مختلف ایران دستگیر میشن و من فکر میکنم که این نشون میده که سرکوب تشدید پیدا کرده در مناطق اتنیکی و متاسفانه هزینه سیاسی این سرکوب برای حکومت پایین تره در مناطق بلوچستان و کردستان در مقایسه با مناطق دیگه کشور. و در واقع خواست ما هم همین هست که نهادهای حقوق بشری به خصوص جامعه مدنی در داخل ایران واکنش شدیدتری نشون بدن که هزینه این سرکوب بالاتر بره.
محمود امیر مقدم از سازمان حقوق بشر ایران در نروژ.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قنچکی برامی دارم این پیام رو ارسال می‌کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
19:25 است. اگه همراه ما باشید 19:30 شنونده برنامه هفتگی صحنه خواهید بود، اما پیش از اون میپردازیم باز هم به یک موضوعی در حوزه سینما. در حالی که ادعا شده بود 39 جشنواره فیلم فجر برای رعایت شرایط سلامت مردم بدون نمایش فیلم و تنها با اعلام برگزیدگان از سوی هیئت داوران برپا میشه، مسئولان وزارت بهداشت و مدیران این جشنواره از فروش دست کم 30% ظرفیت بلیت سینماها برای حضور تماشاگر خبر دادند. امیر پوریا گزارش می‌دهد.
با اعلام خبر نمایش فیلم برای درصدی از مخاطبان، از امروز تهدید سلامت مردم نیز به مجموعه تناقض‌های قبلی در نوع برگزاری 39 جشنواره فیلم فجر اضافه شد. چهارشنبه 8 بهمن سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت شرایط برگزاری جشنواره فجر امسال را اعلام کرد و گفت برنامه‌های جشنواره سینما و تئاتر فجر امسال با 30% ظرفیت و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی می‌توانند فعال باشند. ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت نیز گفت در حال حاضر سینماها جزو مشاغل گروه 3 محسوب می‌شوند و بازگشایی آنها با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در شهرهای دارای وضعیت زرد بلامانع است. این در حالی است که سعید نمکی وزیر بهداشت ایران در سخنان خود در 8 بهمن درباره گسترش شیوع ویروس با این گونه ابراز نگرانی کرد.
آماری که به من ارائه شد از رعایت پروتکل‌ها در کلان شهر تهران حدود نصف شده. این رنگ خطر بزرگی است از اینکه ما در آینده نزدیک گرفتار خواهیم شد.
در حالی که محدودیت طبیعی تولید فیلم در شرایط پاندمی ویروس کرونا در تمام نقاط جهان به چشم می‌خورد، جشنواره فیلم فجر امسال از ارائه 110 فیلم به دبیرخانه این جشنواره خبر داد. درباره نحوه انتخاب فیلم‌های راهیافته به جشنواره این دوره از بین آن حجم عظیم، مسعود نجفی مدیر روابط عمومی جشنواره در گفتگوی تلفنی با یک بخش خبری تلویزیون در اوایل دی ماه گفته بود
دبیرخانه جشنواره دیروز بررسی فیلم ها رو از نظر شرایط تطبیقی با مقررات جشنواره رو آغاز کرده و پیشبینی خود ما اینه که حداقل 50% این تعداد حذف بشه.
ممیزی فیلم‌ها برای جشنواره‌ای که در آغاز بنا نبود فیلمی در آن به نمایش درآید و تنها به اعلام برگزیدگان توسط هیئت داوران منحصر می‌شد، در کمال شگفتی با شدتی بیش از اغلب سال‌ها اعمال شد و فیلم‌های متعددی با فهرست بلند بالای موارد اصلاحی روبرو شدند. این اتفاق اعتراض بسیاری از منتقدان و کارشناسان سینمایی را به دنبال داشت. با وجود ادعای نبود هیئت انتخاب برای این دوره، هیئت داوران به شکلی کاملا بی سابقه پیش از آن که نامزدهای هر رشته را معرفی کنند، فهرستی از فیلم‌هایی که در رشته یا رشته‌های نامزد دریافت جوایز شده‌اند منتشر کردند. این صدای محمد مهدی طباطبایی نژاد، دبیر 39 جشنواره فجر در روز سه‌شنبه 7 بهمن است.
پس از بازبینی 57 فیلم سینمایی، 16 فیلم را برای نامزدی در رشته‌های مختلف سودای سیمرغ اعلام کردند.
به نظر می‌رسد اعلام این فهرست عملاً همان کاری است که هیئت انتخاب در دوره‌های معمول و مختلف جشنواره فیلم فجر انجام می‌داده. دبیر جشنواره فیلم فجر در برنامه تلویزیونی شب‌های هنر در شبکه 4 رادیو تلویزیون حکومتی ایران در پاسخ به نگاهی که بر تعطیلی این رویداد در این دوره اصرار داشته و دارد گفت این تصور درست نیست که جشنواره و سینما تعطیل شود. او برای این نگرش رایج مدیران ادوار جشنواره فجر که برپایی این جشنواره را مترادف با اعلام حیات سینمای ایران می‌گیرند دلیلی ارائه نداد. محمد مهدی طباطبایی نژاد در همین برنامه تلویزیونی گفت یکی از بهترین دوره‌های جشنواره فیلم فجر را پیش رو خواهیم داشت.
امیر پوریا گزارش میداد. با این گزارش کم کم میرسیم به ثانیه‌های پایانی این مجله شامگاهی. من هانا کاویانی هستم، سپاسگزارم که با ما همراه هستید. دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید، در ادامه شنوندگی برنامه هفتگی صحنه خواهید بود.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره به گفتگو با کارگردان فیلم نامو از فیلم‌های ایرانی حاضر در دوره پیش جشنواره فیلم برلین اختصاص دارد. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
نامو سال گذشته در بخش فروم جشنواره فیلم برلین به نمایش درآمد. این درام سیاسی در کنار فیلم شیطان وجود ندارد ساخته محمد رسولوف، نماینده دیگری از سینمای خلاف جریان دو سال اخیر ایران است که جسورانه موضوعات ملتهبی چون نظارت‌های امنیتی همه جانبه بر شهروندان و فساد ریشه‌دار در همه بخش‌های ساختاری ایران امروز را بر بستری از داستانی ساده بیان می‌کند. زندگی یک معلم حق و تدریسی کرد که به تبریز منتقل شده است با حضور دو نفر که از صبح تا شب مقابل خانه‌اش در اتومبیل می‌نشینند به هم می‌ریزد. پدر او در سالهای ابتدایی انقلاب فعال سیاسی بوده و به زندان رفته و یکی از دوستانش هم خارج از کشور است. همین موضوعات باعث می‌شود تا این معلم کرد در مزان اتهام اطرافیان به عنوان دلیل حضور این دو فرد قرار بگیرد.
همین بختیار؟
آره، تمام همین دو نفر بودن.
فکر میکنی کجا رو دید میزن؟
نمیدونم، همه اطراف رو نگاه میکنم.
باشولت نخطره میوشا قوینوده یا مملکت بی بیوز باشناده.
میدونی که مردونه که تو با شکستن قلم پای من ثابت کنی رک داشته باش. چهار تا پله برو پایین، باشون حرف بزن، ببین چی میخوام.
من 5 سال تو 8 تا مدرسه تو 3 تا شهر درس گفتم. آمار قبولیم هم همیشه بالایی.
نادر سایبر کارگردان فیلم نامو پیشتر تجربه نوشتن فیلم نامه سرخ به کارگردانی جعفر پناهی به طور مشترک با او را داشته است. در فیلم نامو هم نام آقای پناهی به عنوان یکی از نویسندگان فیلم نامه و تدوینگر دیده می شود. گفتگو با آقای سایبر را با پرسش از او درباره نقش جعفر پناهی در شکلگیری ایده و ساخت این فیلم آغاز کردم.
طبیعیه که هر فیلمسازی وقتی میخواد فیلمش رو بسازه متأثر از محیط اطرافشه و اتفاقاتی که تو اطرافش میفته. من با آقای پناهی قبلا یک همکاری داشتم توی فیلم سرخ که توی تهیه هم کمک کردم و همیشه این نگرانی برای توقف فیلم برداری تو این فیلم بود و همیشه ما نگران بودیم که فیلم متوقف بشه و این توی ذهنمون بود به خاطر شرایط خاص آقای پناهی. برای همین کل روزهای فیلم برداری یادمه که پر استرس بود. این بالاخره تای ذهن من احتمالاً تاثیر گذاشته و مونده. بعد از یک سال که من میخواستم اولین فیلممو در حقیقت بسازم، دو سه تا طرح داشتم که در مورد این طرحها با استاد پناهی من صحبت کردم و اون موقع من فیلم پرویز صیاد رو ندیده بودم، فیلم بن‌بست رو. مصادف شد در حقیقت من اولین بار فیلم پرویز صیاد رو دیدم، فیلم بن‌بست رو، و فکر کردم که این دقیقا اون چیزیه که هم به دلمشغولی های من و به هم چیزی که تهنشین شده توی ذهن من جواب میده و هم میشه از این فیلم یک اقتباس بروزتر و جامعه تری کرد، چون اون فیلم در مورد یک خانواده بود و یه ذره اگر فیلم رو یادتون باشه یه ذره آدم ها محدود بودن، فضا محدود بود و من تحت تاثیر اون فیلم طرح فیلم نامه رو نوشتم که بعد دیگه به استاد پناهی پیشنهاد کردم و ایشون هم تایید کردن و خوششون اومد و فیلم نامه رو شروع کردیم به نوشتن.
در فیلم بن‌بست اشاره کردین، به طور مشخص ما متوجه میشیم که در واقع اون عامل بیگانه ای که حضور داره و زیر نظر داره یک فرد امنیتی است که نهایتاً هم به دستگیری میانجامد، اما در فیلم شما به طور مشخص ما سرانجام نمیفهمیم که این نگاه ناظر از چه نهادی است، از کجاست و اساساً برای تحت نظارت قرار گرفتن چه فردی اونجا حضور دارن؟
هنوز هم برای من دقیقا مشخص نیست که اون نهاد امنیتی باشه، یعنی اون دو نفری که نشسته. حتی یه ورژنی از فیلمنامه ما داشتیم که اصلا اون برای تحقیق در مورد یکی از افراد این کوچه است که به خواستگار یکی از دخترهای فامیل اوناست، اصلا مربوط به نهادهای امنیتی اینا نیست. که ما این پایان بندی رو در حقیقت حذف کردیم. در روند نوشتن فیلمنامه ما متوجه شدیم که چیز مهمی که وجود داره اون ترس است. ممکنه امروز مثلا توی ایران نهاد امنیتی خیلی بولد شده باشه، ولی فردا فرض کنیم که مسائل اقتصادی، هرچند امروز داره پررنگ‌تر هم میشه مسائل اقتصادی تو ایران، این پارانویا ممکنه که از فقر هم ایجاد بشه. یعنی اینکه شما ثبات اقتصادی نداشته باشین و فکر کنین که یک نفر نقشه میکشه که همه ثروت شما رو، جیب شما رو خالی کنه، همین پارانویا ممکنه اتفاق بیفته. برای همین فکر کردیم که اون پارانویای خیلی مهمتر از اینه که چه کسی مسبب این قضیه میشه. برای هم پرداخت نکردیم که اصلا اینا نهادهای امنیتی هستن یا کی هستن. منم واقعیتش مثل شما نمیدونم که اینا کی هستن، اومدن اونجا وایستادن، تا هنوزم واقعیتش نمیدونم اونا کی هستن.
اگر فرض بگیریم شاید از نهادهای امنیتی هستن، در واقع به نوعی حافظ امنیت نیستن، خودشون ناامنی میارن. این نگاه خیلی نکته قابل توجهیه در فیلم، که به نظر میرسه که همه مشکلاتی که پیش میاد برای بخشی از شخصیت‌ها ناشی از اون حضوره.
بله، به نکته خوبی اشاره کردین. حالا شاید به خاطر جو سیاسی حاکم بر کشور ما و اون تعریفی که در حقیقت از فضای داخلی کشور ما به خصوص در خارج از کشور هست، این نگاه قوی تر باشه. ولی شما همین ترس رو مثلا از بیشورهای جامعه هم ممکنه ناشی شده باشه. یعنی یک آدم لات و یک آدم چاوکش در یک معلم همین ترس رو ممکنه ایجاد کنه. همچنان که ما همه خاطراتی داریم از دوران بچگی، یا هنوز هم که هنوز توی جامعه ایران مثلا یک خانم شاید در بعد از 9 شب در تاریکی شب به بعضی از محله‌ها نتونه بره، همین ترسه. یعنی اونجا یک آدم بیشوی اصلا ربطی به نظام و اینام نداره. ممکنه که یک آدم بیشوی تو محله باعث این ترس شده باشه و واقعا اهالی محل نتونن باش مقابله کنن، و ممکن هم هست که نهادهای امنیتی این اتفاق رو باعث شده باشن. واقعیتش اینه که من فکر کردم اگر برن سراغ این قضیه که این نهادهای امنیتی هستن یا کسان دیگه‌ای هستن، یا اصلا شاید یه طلبکاری اونجا وایستاده، من اگر میرفتم سراغ این که این چیه، در حقیقت فیلم رو محدود میکردم به همین نگاه سیاسی، و به این نتیجه رسیدیم که بهتر فیلم رو محدود به یک نگاه نکنیم. این ترس ناشی از چیه توی جامعه، ما اونو منعکس کنیم. چیزی که بیشتر شده، یعنی به خصوص توی این سالهای اخیر، توی این 10 سال اخیر خیلی بیشتر شده. یعنی شما ترستون الان توی جامعه ایران فقط از نهادهای امنیتی نیست، شما ترس اقتصادی دارین، ترس فرهنگی دارین، ترس انواع اقسام ترس ها الان توی دل ما ریشه کرده جامعه ایرانی که زندگی میکنیم.
از ابتدا تو نظرتون بود که در واقع داستان در شهری غیر از تهران بگذره؟
این بیشتر واقعیتش اینه که مربوط به خود فیلمنامه نمیشد، مربوط به شرایط تولید فیلم میشد. چون من فیلم اولم بود، به هر حال کارگردان شناخته شده ای هم نبودم که بتونم جذب سرمایه کنم. مجبور بودم که با یک بودجه خیلی کم فیلم رو ببندم، چون خودم مثلا از اهل تهران نیستم و ساکن تبریز هستم و تمام امکانات ساخت فیلمی هم که اطرافم هست در تبریز مهیاست. برای همین تصمیم گرفتم که در تبریز فیلم رو بسازم و به محیطش هم آشنا بودم، به لوکیشن آشنا بودم، به زبان آشنا بودم. چون به هر حال الان ساخت فیلم در شهرستان هزینه‌اش خیلی پایین‌تر از تهرانه.
و این ایده ای که یک فردی که به طور مشخص کرد هست و میاد به یک منطقه ترک نشین، این ایده از کجا اومد که شبیه ایده یک غریبه در جمعی هست که به طور مشخص بیشتر در ساخته ها و آثار آقای بیضایی ما میبینیم؟ آیا متأثر از اون هم بودید؟
واقعیتش اینه که ما از اولش توی فیلمنامه میدونستیم که این باید غریبه باشه، اونم مربوط میشد به منطق فیلمنامه. چون اگر این آدم غریبه نبود، به هر حال یک دوستی آشنایی، پسر خاله، پسر عمویی تو این شهر داره که بره پیگیری کنه، بگه که من مشکلم چیه، چرا مثلا بخوان منو تحت نظر بگیرن فلان. ما میخواستیم که این آدم غریبه باشه تو این شهر و هیچ فامیل و دوست و آشنایی به اون معنی نداشته باشه که بتونه بره ازش سوال بپرسه. حتی بازیگر اصلی برای انتخاب اولمون یک بازیگر رشتی بود که از اونجا بیاد، ولی حدودا دو هفته مونده به فیلم برداری من با این بازیگر آشنا شدم و فکر کردم که این خیلی مناسب این نقشه و اصلا فکر نمی کردم کرده یا یه، فقط برام مهم بود که زبان ترکی رو متوجه نشه و وقتی که اونا ترکی دارن حرف میزنن در حقیقت به یک زبانی هم اشاره کرده باشیم و اون غریبگی و اون توی نگاهش واقعا داشته باشه، نه اینکه بازی کنه. برای همین دیگه به خاطر فیسش و به خاطر اون فیگور خاصی که داره این بازیگر انتخاب شد و بعدا ما متوجه شدیم که اصلا کرده و گفتیم که چه خوب اصلا کردی هم حرف بزنه و این برمیگشت به منطق فیلمنامه. اینکه چرا کرده یا اصلا بحث قومیت توی این فیلم از همون اولش توی ذهن ما نبود.
با وجود این نکته‌ای که میگید، اما در فیلم میبینیم که همین شخصیت کرد پدری هم داره که در گذشته فعالیت سیاسی داشته، زندان بوده و اصلا همین گذشته عامل مشکل و سوء زن بیشتر برای شخصیت اصلی میشه.
بله دقیقا همین جوریه و ما فکر میکردیم که این آدم یا باید رشت و شمالی باشه یا آذربایجانی باشه که نمیشه به خاطر اینکه ما آشنا داشت میتونست بپرسه، یا کرد باشه به خاطر اینکه تو اقوام ایرانی اون جاهای سیاست خیز ایران در حقیقت همین سه استان هستن بیشتر و حداقل در 100 سال اخیر ما خاطرات سیاسی یا اتفاقات سیاسی خودمون رو بیشتر از این سه نقطه ایران داریم. خب آذربایجان که هست میشد چون داستان توی آذربایجان اتفاق میافتاد و اگر انتخاب میکردیم اون استبداد زبانی از بین میرفت. ما دیگه انتخابمون همون کردستان و شمال بود که از شمال انتخاب شده بود و بعد جایگزین کردیم با این بازیگرمون که کرد بود. اگر اون بازیگر شمالی هم میآوردیم باز همونم پدری داشت که سابقه سیاسی داشت و اینا همش کمک میکرد به شخصیت پردازی و شخصیت اول و به اون شک و ظنی که اهالی محل نسبت به این شخصیت دارن به اینا کمک میکرد.
و اون فصل مصاحبه گزینش استخدام که به نظر میرسه همه اون سوءزنها و تردیدها و نگاه های نظارتی اونجا داره متبلور میشه،
یه ذره شخصی اون سکانس برمیگرده به اتفاقی که برای خود من افتاد که 7-8 سال پیش من درس میدادم، سینما درس میدادم و یه قانونی اومد که ما برحال نیروی آزاد بودیم، نیروی رسمی نبودیم، یه قانونی اومد که همه نیروهای آزاد هم باید گزینش بشن و من 3-4 جلسه رفتم گزینش و این دیالوگا و اینا در حقیقت هم چیزایی بود که اتفاق افتاده بود برای من، حالا با 20% اختلاف و من از یک خاطره شخصی این سکانس رو نوشتم، هرچند دیگه ما از گزینش هم که رد شدیم و از اون موقع هم که دیگه نمیتونیم تدریس کنیم.
آقای سایون، حالا با این نکات کاملا فیلم یک فیلم متفاوتی میشه نسبت به محصولات اصلی و جریان رایج سینما ایران. اصلا چگونه تونستید حالا این فیلم رو با این نکات، با این مضمون بسازید، به ویژه در شهرستان که به نظر میرسه شاید سوءزنها و سختی‌های ساخت چنین فیلمی بیشتر هم باشه؟
اتفاقا برعکسه، یعنی من البته تو تهران زیاد کار نکردم، اتفاقا یه ذره برعکسه، یعنی توی شهرستان الان فیلم ساختن خیلی راحت تر شده و ساخت فیلم در تبریز حداقل برای من خیلی راحت تر از ساخت فیلم در تهران بود و مناسبات شهرستان و بالاخره توی شهرستان آشنا زیاد داری بعد منتش فرق میکنه با تهران. اگر منظورتون اینه که به خاطر هزینه ساخت فیلم خیلی راحت تره، ولی اگر منظورتون این که اینجا شاید نظارت بیشتر باشه یا از تهران بیشتره، این من تجربه نکردم، یعنی نه توی تبریز تجربه کردم نه توی تهران، نظارت اون خاصی نبوده. ما فیلم نامه رو میدیم، بعد فیلم نامه تصویب میشه، مجوز میگیریم و میریم فیلم رو میسازیم.
یعنی شما فیلمتون با پروانه ساخت ساخته شده؟
چون من کارت کارگردانی ندارم اینجا، بالاخره اون قوانین خودش رو داره خانه سینما، بهتر از من میدونین، کارت تهیه کنندگی ندارم، به خاطر همین من نمیتونستم فیلم اولم رو با پروانه ساخت سینمایی بسازم، برای همه ما پروانه ساخت ویدیویی داریم.
و الان در واقع میخواهید که پروانه نمایش هم بگیرید؟ یعنی فکر میکنید امکان نمایش چنین فیلمی در ایران فراهم باشه؟
کار ماجر که تا اونجایی که من اطلاع دارم پروانه نمایش گرفتن، ولی واقعیت اینه ایشون دنبال این کارا هستن به عنوان تهیه کننده. من زیاد این دتیلش رو نمیدونم که تا کجا پیش رفتن چیکار کردن، ولی تا اونجایی که اطلاع دارم آخرین گفتگویی که داشتیم پروانه نمایش هم گرفتن برای عادت. این به این معنی نیست که فیلم نمایش داده میشه، خودتون میدونید خیلی فیلمای جشنواره و اینا اینجا نمایش داده نمیشه، نه به خاطر اینکه سانسور میشه، نه به خاطر اینکه جلوش گرفته میشه، فقط به خاطر اینکه خب فروش نمیره، کسی نمیره نگاه کنه. شاید مثلا توی وی او دی یا شاید توی چیز خواهم مهاجر تصمیم بگیرم فیلم رو پخش کنم، شاید هم چون مسائل رویش بهتر از این که دست خواهم مهاجر تهیه کنم.
از همراهیتان با این شماره مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، روز و شب خوش.